سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ بار دیگر گفت که میتواند بحران میان افغانستان و پاکستان را بسیار زود حل کند. او این اظهارات را در مراسم امضای توافق آتش بس میان تایلند و کامبودیا در مالزی امروز بیان کرد. این سخنان در حال مطرح می شود که مقام های پاکستان و دولت طالبان امروز برای دومین روز در استانبول درباره حل فصل منازعات گفتگو می کنند. جزئیات نشست استانبول هنوز رسانه ای نشده، اما این گفتگوها در پی توافق آتش بس دوحه برگزار شده و محور آن ایجاد یک سازوکار مشترک میان دو طرف است. در این حال رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز در چارچوب سفر آسیایی خود وارد مالزی شد. در میدان هوایی کوالالامپور نخست وزیر مالزی انور ابراهیم از او به گرمی استقبال کرد. ترامپ در میدان هوایی پرچم های ایالات متحده و مالزی را در دست گرفت و بر تعهد خود به همکاری مشترک با آن کشور تاکید کرد. او قرار است پس از مالزی به ژاپن برود و در آخرین مرحله از سفر خود به کره جنوبی سفر و در آنجا با همتای چینی اش دیدار می کند. گروه شبه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK اعلام کرده که تمام نیروهای خود را از ترکیه خارج کرده و به شمال عراق منتقل میکند و در این حال از انقره خواست گامهای قانونی لازم را برای حفاظت از روند صلح بردارد. PKK در بیانیه ای که روز یک شنبه در منطقه کوهستانی قندیل در اقلیم کردستان عراق قرائت شد اعلام کرد که ما در حال اجرای خروج همه نیروهای خود از داخل ترکیه هستیم. این گروه همچنین تصویر منتشر کرد که 25 شبه نظامی شامل 8 زن را نشان می‌داد که از ترکیه به این منطقه رسیدند. حزب کارگران کردستان ترکیه که امسال رسماً به نبرد مسلحانه 40 ساله خود پایان داده بود، در حال گذار از شورش مسلحانه به سیاست دموکراتیک است. تلاش برای پایان دادن به یک از طولانی‌ترین درگیری‌های منطقه که حدود 50,000 قربانی گرفته. در عملات هوایی دیشب روسیه بر پایتخت اوکراین کیف 3 نفر کشته و 31 نفر دیگر از جمله 6 کودک زخمی شدند. در این عملات 2 ساختمان بلند مسکونی تخریب شدند و در یکی از آنها که 9 طبقه داشت آتش سوزی هم رخ داد. پیش از آغاز این عملات در کیف و مناطق اطراف آن به مدت حدود 1 تا 1.5 ساعت آژیر خطر حمله هوایی به صدا درآمده بود. و نصرت حق پرست ورزشکار افغان رشته هنرهای رزمی ترکیبی MMA از شفاخانه مرخص شده. او شب گذشته پس از آن به شفاخانه منتقل شد که در مبارزه با حریف 25 ساله استرالیاییش با ضربه پا به صورتش ناکاوت و برای لحظات بیهوش شد. وبسایت های ورزشی گزارش دادند که دکتران از سر و سیتی اسکن گرفتند و آسیب جدی مشاهده نشده. پس از برگزاری این رقابت ها در چارچوب سازمان UFC در امارات متحده عربی 4 ورزشکار از جمله نصرت حقپرست به شفاخانه منتقل شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر گفته که می تواند بحران میان افغانستان و پاکستان را بسیار زود حل کند.
این یکی از 8 جنگی است که در جریان 8 ماه گذشته در دوران حکومت من پایان یافته است. به طور اوسط هر ماه یک جنگ متوقف شده. تنها یک جنگ باقی مانده. هرچند شنیدم که افغانستان و پاکستان تلاش هایی را آغاز کردند، من می توانم خیلی زود آن را حل کنم.
استانبول امروز میزبان دومین روز گفتگوهای حکومت طالبان و پاکستان است. وزیر دفاع پاکستان هشدار داده که در صورت حل نشدن اختلاف ها از طریق گفتگو ممکن است جنگ مستقیم رخ دهد. این اظهارات به چی معنا؟ یک آقای امور سیاسی میگوید:
اظهارات آقای آصف میتونه نوع فشار سیاسی و نوع فشار دیپلماتیک و از طرفی هم تهدید برای طالبان باشه.
شورای مهاجرین نروژ گفته که بازگشت مهاجران و خشکسالی‌ها بحران بشری در افغانستان را تشدید کرده. دیاقین چی میگویند؟
یکی دو سال گذشته ما باور بکنیم که همون چیزی که کشت کردیم همور به دست نآوردیم.
امسال محصولات زراعتی ما به شدت آسیب دیده و وضعیت بسیار خراب است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طوری که بیشتر هم گفتم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده یک بار دیگر گفته که میتونه بحران میان افغانستان و پاکستان بسیار زود حل کنه. او امروز در مراسم امضای توافق صلح میان کمبودیا و تایلند در مالزی سخنان را ابراز کرده. ای اظهارات در حال است که گفتگوها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان امروز برای دومین روز در شهر استانبول ترکیه ادامه دارد. سنا کاکر جزئیات می‌دهد.
در حالی که گفتگوها میان هیئت طالبان و پاکستان درباره تمدید آتش بس و سایر مسائل مورد بس امروز یکشنبه 26 اکتبر در شهر استانبول ترکیه ادامه دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با اشاره به درگیری ها و تنش های اخیر میان افغانستان و پاکستان یک بار دیگر گفته است که می تواند این بحران را بسیار زود حل کند. و امروز در مراسم امضای توافق صلح میان کمبودیا و تایلند در شهر کوالالامپور مالزی گفت:
این یکی از 8 جنگی است که در جریان 8 ماه گذشته در دوران حکومت من پایان یافته است. به طور اوسط هر ماه یک جنگ متوقف شده. تنها یک جنگ باقی مانده. هرچند شنیدم که افغانستان و پاکستان تلاش‌های را آغاز کردند، من می توانم خیلی زود آن را حل کنم. من در این باره آگاهی دارم. صدر اعظم پاکستان و فیلد مارشال آن کشور افراد بزرگی هستند. هیچ شک ندارم که این موضوع به زودی حل خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا حدود یک هفته قبل در جریان درگیری های نیروهای طالبان و پاکستان نیز گفته بود که در صورت لزوم می تواند براحتی جنگ میان افغانستان و پاکستان را حل کند. سخنان تازه او در این مورد در حال مطرح شده که گفتگوها میان هیئت طالبان و پاکستان که روز شنبه 25 اکتبر آغاز شده برای دومین روز ادامه دارد. منابع گفتند که این گفتگوها تا 3 روز ادامه خواهد داشت. هرچند طرف پاکستانی تا کنون در مورد جزئیات گفتگوهای انجام شده و برنامه‌های بعدی در این نشست چیزی نگفته است، اما رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در بیانیه گفته است که هیئت افغان نسخه نهایی مسوده خود را به صورت کتبی به هیئت پاکستانی سپرده است. این رادیو تلویزیون در بیانیه که یکشنبه 26 اکتبر در صفحه ایکس خود منتشر کرده نوشته است، در این مسوده تاکید شده که پاکستان نباید حریم زمینی و هوایی افغانستان را نقض کند و به هیچ گروه یا مخالف اجازه ندهد که از خاک پاکستان علیه کشور ما استفاده کند. همچنان آمادگی برای ایجاد یک کانال 4 جانبه به منظور پیگیری توافق آتش بس، بررسی تخطی ها و تبادل اطلاعات نیز نشان داده شده است. در ادامه آمده که هیئت پاکستانی نیز مسوده خود را به هیئت طالبان سپرده و تلاش ها جریان دارد تا در حضور میانجی ها دو طرف به نتیجه نهایی دست یابند. هرچند در بیانیه گفته نشده که در مسوده طرف پاکستانی چه خواسته های مطرح شده، اما یک منبع آگاه در وزارت خارجه طالبان که نخواست نامش در گزارش فاش شود به رادیو آزادی گفت که پاکستان خواستار انجام عملیات علیه تحریک طالبان پاکستان و آزادی خواهان بلوچ است، در حالی که حکومت طالبان بیشتر حضور این گروه های مسلح در افغانستان را رد کرده است. منبع افزود است که در کنار این موضوع پاکستان خواهان تقویت روند تبادل و هماهنگی اطلاعات استخباراتی میان اسلام آباد و کابل نیز شده است. افزایش نظارت در امتداد خطی دیورند، اقدامات قاطع علیه مراکز تی تی پی، بازداشت رهبران تحریک طالبان و پاکستان و آزادی خواهان بلوچ و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان از دیگر خواسته های هستند که به گفته این منبع هیئت پاکستانی مطرح کرده است. اما آیا عملی شدن این خواسته ها ممکن است؟ شماری از کارشناسان امور سیاسی میگویند در حالی که هر دو طرف ادعاهای یکدیگر را رد میکنند، اجرای کردن چنین خواسته ها دشوار به نظر میرسد، اما در نهایت باید دو طرف به توافق برسند. سمی یوسفزئی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دوالو خواهو غختن یو بل تعمل کول.
با شرایطی که مطرح شده اجرای خواستها برای هر دو طرف سخت و حتی ناممکن است. البته لازم است هر دو طرف راههای برای ایجاد اعتماد متقابل باز کنند و اجازه دهند تجارت و رفت و آمد آغاز شود. این خود می تواند زمینه اعتمادسازی برای حل سایر مسائل باشد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که مسیرهای تجارتی و ترانزیتی با افغانستان تا زمان ارزیابی کامل وضعیت امنیتی مسدود خواهد بود. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت در کنفرانس هفتوار خود به تاریخ 24 اکتبر گفت که زندگی شهروندان پاکستانی ارزشمندتر از هر نوع تجارت است. گفته می شود که نشست میان دو طرف فردا دوشنبه 27 اکتبر نیز ادامه خواهد داشت. سبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان گفته است که پس از دستیابی به توافق کامل نتیجه گفتگوها با رسانه ها به اشتراک گذاشته خواهد شد. مرحله نخستین گفتگوها به تاریخ 19 اکتبر در دوحه آغاز شد و در نتیجه آن توافق بر یک آتش بس فوری صورت گرفت. این تنش‌ها پس از آن است که وزارت دفاع طالبان در بیانیه به تاریخ 11 اکتبر اعلام کرده بود که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و در ولایت پکتیکا به غیر نظامیان حملات هوایی انجام داده است. پس از آن در امتداد خط دیورند درگیری‌های شدید میان دو طرف رخ داد که طالبان آن را حملات تلافی جویانه نامید و هر دو طرف مدعی وارد کردن تلفات سنگین بر یک دیگر شدند. بر اساس گزارش ها در این درگیری ها ده ها غیر نظامی نیز جان باخته و زخمی شدند. همچنین تمامی دروازه های مرزی میان دو کشور در امتداد خط دیورند تا امروز 26 اکتبر برای 15 روز متوالی بسته مانده که به سبب آن تاجران متحمل زیان های مالی گسترده شدند.
پس از تنش های اخیر میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان، استانبول امروز میزبان دومین روز گفتگوها میان دو طرف است. وزیر دفاع پاکستان هشدار داده که در صورت حل نشدن اختلاف ها از طریق گفتگو ممکن است جنگ مستقیم رخ بده. جعفر احمدی دمی مورد گفتگوی را با اشرف سادات کارشناس منطقه انجام داده و از او در آغاز پرسیده که سخنان خواجه آصف تا چی از جنبه هشدار و فشار سیاسی داره.
اظهارات آقای آصف میتونه نوع فشار سیاسی و نوع فشار دیپلماتیک و از طرفی هم تهدید برای طالبان باشه. طالبایی که به شدت در شرایط فعلی آسیب پذیر هستم، هم مشروعیت داخلی ندارم و هم در برابر او ارتش بسیار قدرتمند پاکستان شاید نتونن جنگ های از ابعاد مختلف داشته باشن. اما از طرف دیگه خود پاکستان هم میتونه یک سلسله حملات معدودی اجرا بکنه، مانند حملات هوایی و یا گلوله باران کردن بعضی از پستهای مرزی. اما خب وقتی بحث عملیات زمینی باشه، مسلما نیازمند داشتن منابع و فرصت‌های بسیار زیاد است که طبیعتاً در اون زمان هم شاید دولت پاکستانی توانایی نداشته باشه. دولت پاکستان به شدت آسیب پذیر است، نسبت به وضعیت خود با هند دچار یک سلسله مشکلات است و در وضعیت داخلی هم فشارهای سیاسی بر نظام فعلی پاکستان و بر دولت پاکستان به شدت زیاد است. همین اکنون شما می دانیم که اگر یک سلسله بحثای داخلی وجود نداشته باشه، طبیعتاً دولت پاکستان سردوچار مشکلات بسیار زیادی خواهد بود. اظهارات آقای خواجه آصف از طرف دیگه به نوعی وادار کردن طالبا به امتیاز دادن به پاکستان خواهد بود و یک سلسله بحث‌های دیگه‌ای که من فکر میکنم بعد از دور دوم بعضی پلوهای پنهان که خواستهای پاکستان چی خواهد بود ممکنه توسط هیئت طالبان اعلان بشه، اگرچه همه این موارد ممکن نیست اعلان بشه، ولی خب تعداد زیادی از خواستها و مطالبات ممکنه اعلان بشه.
خب اگر تنش بین پاکستان و طالبان به درگیری مستقیم بیانجامه، پیامدهایش برای امنیت منطقه و گروه های شبه نظامی مثل تحریک طالبان پاکستان چه خواهد بود؟
به باور من درگیری مستقیم میتونه بحران امنیتی منطقه را تشدید کنه و نه تنها که درگیری مستقیم نمیتونه خطر تهدید گروه های هراس‌افکن برای پاکستان از بین ببره، بلکه ممکنه این مسئله پیچیده‌تر هم بکنه. شما میدانیم که تی تی پی یک جریان پیچیده هست در داخل پاکستان، در مدارس پاکستان جایگاه و پایگاه داره، نه تنها در خیبر پشتونخوا بلکه در مناطق از پنجاب هم، و خیلی از طلاب مدارس پاکستان با این همسو هستن. از طرف دیگه خیلی از کسایی که در افغانستان شوق جنگ دارن و امروز جنگ جبهه‌ای در افغانستان نیست، ممکنه به کنار تی تی پی بیستن و بر علیه منافع پاکستان بجنگن. پاکستان مستقیم خب نمیتونه وارد مرزا نقص کنه، وارد حریم ارضی افغانستان بشه، اما خب حملاتی که انجام بده، حملات پاکستان متاسفانه شما دیدیم در کابل هم تلفات انسانی به همراه داشت، و هر حمله‌ای که از سوی پاکستان حمله هوایی انجام بده و منجر به آوارگی بیشتر بشه، منجر به تخریب خانه و کشتار بشه، تضادها در برابر پاکستان، تضادهای محلی بیشتر میکنه، و خود پاکستان هم این فرصتهایی که دنیا برایش داده تا به نوع دروازه گفتمان یا دروازه ارتباط به افغانستان باشه، شاید از او گرفته بشه، در حالی که افغانستان از این درگیری ها هیچ سودی نمیبره به جز از اینکه فقر و آوارگی و مشکلات دیگه هم که در افغانستان فعلا وجود داره باعث بشه که خیلی از چالش ها هم دامنگیر مهاجرین افغان در پاکستان بگرده.
سیاست طالبان در قبال مرز دیورند و پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان تا چه حد عامل اصلی این بحران است، و آیا طالبان ظرفیت یا تمایل لازم برای مهار تی تی پی دارن؟
از نظر من امروز هم موضوع دیورند و هم مسئله تی تی پی دو تا از چالش های بسیار جدیه که طالبا به او سردوچار هستند. خب طبیعتاً مسئله دیورند مسئله ساختاری و تاریخی هست، و همین اکنون طالبا هم رسمن ایر به عنوان مرز نمی شناسن، چون مجبور هستن به خاطر همو فضایی که وجود داره، موضوع و حساسیت های ارضی و هویتی که وجود داره و ممکنه حتی همو مقبولیت نسبی خود در بین اندر گروه های کنار مرز هم از دست بدن، این به عنوان مرز نمی شناسن، و این متاسفانه مشکلی نیست که به راحتی موضوع حل بشه. این مسئله دیورند تبدیل شده به یک مسئله حیثیتی برای افغانستان، و از طرف دیگه عامل منازعه هم همیشه بوده. با این حال درگیری های اخیر پیشتر ناشی از اتهامات امنیتی که پاکستان نسبت به طالب ها وارد میکنه، و نسبت به موجودیت پناهگاه های گروه های ضد نظام فعلی پاکستان که در قلمرو افغانستان دارای پایگاه و جایگاه هستند، و من فکر میکنم تا حد در گفتگوهای دور اول طالب ها معتقد به این شدم و باور دارم که نباید از داخل افغانستان حملات سازماندهی بشه بر علیه پاکستان، اما خب توان طالب ها برای مهار تی تی بی ما گفتم محدوده. طالب ها نمیتونن تمام فرصت ها و منابعی که امروز تی تی پی در خیلی از ولایت های جنوب و شرق افغانستان در داخل افغانستان داره اونها را از اونها بگیرن.
اشرف سادات کارشناس منطقه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تا لحظات دیگر میگوییم که شمار از شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران میگن که محدودیت ها و مشکلات اقتصادی بر وضعیت سلامت روانشان تأثیر منفی گذاشته، اما اکنون در گزارش میشنوید که شورای مهاجرین ناروی NRC از بدتر شدن وضعیت بشری و اقتصادی در غرب افغانستان به ویژه در ولایت بادغیس ابراز نگرانی کرده و گفته که خشکسالی های پی هم بخش زراعت ویران کرده و بازگشت شمار زیاد از مهاجران این بحران عمیق‌تر ساخته. یکی دیاقین چی میگن در گزارش سناکاکر به شما داریم.
شورای مهاجرین ناروی یا NRC با ابراز نگرانی از وخامت اوضاع بشری و اقتصادی در غرب افغانستان می گوید که سالهای متمادی خشکسالی بخش زراعت را ویران کرده و باعث افزایش بیکاری و فقر به ویژه در ولایت بادغیس شده است. NRC روز شنبه 25 اکتبر در صفحه ایکس خود همچنان هشدار داده که بازگشت شمار فزاینده مهاجران این بحران را عمیق‌تر ساخته است. شورای مهاجرین ناروی در ادامه افزوده است که کاهش کمک‌ها ظرفیت ارائه حمایت را محدود ساخته و تأکید کرده است که اقدام فوری از سوی تمویل کنندگان بسیار ضروری است. زلمه یکی از دهقانان در ولسوالی سنگاتش ولایت بادغیس یک شنبه 26 اکتبر به رادیو آزادی در این مورد گفت:
در این چند سال اخیرم که معمولا با خشکسالی روبرو بودیم یا یک طوفان‌های شدیدی میشم محصولات ما از بین میبره و همین یکی دو سال گذشته ما باور بکنین همو چیزی که کشت کردیم همور به دست نوردیم. این مصارف گورنی و مصارف دیگه که زحماتی که ما انجام میتیم اینا رو برکنار که همو مصارف خود به دست نوردیم. دیگه این مشکلات واقعا روزگار دهقان رو سخت کرده، همه همساله متضرر شده هستیم.
همزمان زاهد الله احمدی دهخان در ولسوالی مقر ولایت بادغیس نیز به رادیو آزادی گفت:
امسال محصولات زراعتی ما با شدت آسیب دیده و وضعیت بسیار خراب است. باور کنید تمام زحمات ما بی نتیجه مانده و هیچ محصول برداشت نتوانستیم. اکنون پس زمستان فرا رسیده و ما بیکار مانده ایم، نه محصول داریم و نه هیچ منبع درآمد داریم.
با این حال مشکلات تنها به ولایت بادغیس در غرب افغانستان محدود نیست. بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه فشار مضاعفی بر منابع و اقتصاد محلی در ولایت‌های دیگر نیز وارد کرده است. سناگل یکی از مهاجران برگشته از پاکستان در ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
اینجا غربت است. پولی که UNHCR برای ما داده بود ما کرایه موتر دادیم. صدای ما را کی بلند کند؟ کی بشنود؟ در میان مهاجرین زنان بیوه، ایتام و کسانی هستند که کار کرده نمی توانند. کسانی که توان کار کردن را دارد هم کار نیست. این چطور می شود؟
یکی از مهاجران برگشته از ایران در ولایت جوزجان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
کسی کمک نکرد خواهرسان، اینجا دیاتارم کار نیک برو شوهرم کار کنم، هیچ نی جای دارم، نی نان خوردن دارم خواهرسان، بچه هم کلنن از بین رفته، همه بدنشان همه دان زده که کلن دارم دکتر ببرم.
افرادی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده است از حکومت طالبان و سازمان‌های امدادرسان می‌خواهند که به طور فوری با آنان همکاری کنند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا 5 روز قبل گفت که خشکسالی های مکرر در 5 سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال 2025 یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی در نیم قرن گذشته در این کشور ثبت شده است. این در حالی است که پیش از این شماره سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM هشدار داد که افغانستان در حال حاضر با یک بحران سیگانه روبرو است. می هیونگ پارک رئیس این سازمان در افغانستان به تاریخ 16 سپتامبر گفته بود که بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و کمبود بودجه برای نهادهای امدادرسان 3 چالش عمده‌اند که مردم افغانستان را تحت فشار قرار دادند. بر اساس آمار تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، 2.8 میلیون تن از آغاز سال جاری میلادی تا آخر سپتامبر از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند. سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که این بازگشت کنندگان وارد کشور می‌شوند که از پیش با فقر، خدمات محدود و شرایط خشکسالی رو به وخامت دست و پنجه نرم می‌کند.
فرشتان گاستم جهان سپاس که با رادیو آزادی هستین. برنامه آزر با این گزارش به پایان میرسانم که چیگونه محدودیت ها و فشارهای اقتصادی زندگی و سلامت روان برخی از شهروندان افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. با رادیو آزادی بمانید.
شوهرش یک کمچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون 3 طفل است رسیگی برشون تدا نمیتونه و یک وضعی بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
یک باشنده کابل میگوید که یک عضو خانواده‌اش پس از برکناری از وزارت داخله در پی بازگشت طالبان به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری دچار افسردگی عمیق شده است. این بانو که ساکن منطقه خیرخانه کابل است و نخواست نامش فاش شود برادیو زادی گفت:
از موقف خود دوزارت داخله داشت، دیگه به وظیفیش باز نگشت و شوهرش هم که در یکی از موقف های دولتی کار میکرد، چون در بستای بالا کار میکرد، بجویش همی حسوکر خود امارات اسلامی جا بجویش نن و از وظیفیش منفک شد. سی طفل دارن و فعلا زندگیشون بسیار با وضعیت خراب سپری میشه. در طول یک و نیم سال خوب وسایلی که در خانه داشتن به فروش میرساندن و امرار حیات میکردن و در این اواخر که اقتصاد خانوادگی دیگه چیز برشان باقی نمانده، شوهرش یک کراچی دستی داره.
زن دیگر از منطقه تایمنی کابل که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت که در کنار چالش‌های دیگر، ممنوعیت آموزش دختران باعث شده بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان دختر با فشارهای شدید روحی و روانی روبرو شوند. او به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در میان دوستان و نزدیکانم افرادی هستند که به طور مستقیم از پیامدهای این محدودیت ها آسیب دیدند. ممنوعیت تحصیل و کار برای دختران، فشارهای اقتصادی، نبود چشم انداز روشن برای آینده و محدود شدن آزادی های اجتماعی باعث شده که بسیاریشان دچار افسردگی، اضطراب شدید، بی‌انگیزگی و گاه اختلالات خوابی شوند.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی سلامت روان در 10 اکتبر گفته بود که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران این کشور با یک بحران گسترده روانی روبروند. اما تنها زنان و دختران افغان نیستند که رنج میبرند. برخی مردان نیز به دلیل فقر، بیکاری و ناتوانی در تامین نیازهای خانواده دچار افسردگی عمیق شدند. باشنده از ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود، گفت که برادر بزرگتر او که پدر 10 فرزند است، در نتیجه بیکاری و فقر به بیماری عصبی و افسردگی شدید مبتلا شده است.
برادرم 9 دختر دارد و 1 پسر خردسال. مدتی است که به افسردگی گرفتار شده. هر قدر او را دلداری می دهیم فایده ندارد. کشور در فقر فرو رفته است. 2-3 سال کمکش کردم، ولی حالا خودم در تنگنا قرار گرفتم. اکنون او به مرحله رسیده که دوای اعصاب مصرف می کند. همین امروز هم به قدر توانم برایش دوا خریدم. اینجا بسیاری از مردم از جمله برادرم با همین مشکلات روبرو هستند. روزها کار پیدا نمی شود و مردم شبها برای نان خوردن در ماندن.
از ما ورورم کلا یو پلا لرس. یعنی حتی از اشی دیر خلق دسیدی. چی بیگا تا تولا کلرین.
طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در اگست 2021 محدودیت های گسترده بر افغان ها به ویژه زنان و دختران وضع کردند. آنان دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم منع کردند و حتی در انستیتوت های طبی نیز اجازه تحصیل به دختران داده نمی شود. زنان از کار در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی محروم شدند. آرایشگاه های زنان بسته شدند. و آنان بدون محرم شرعی اجازه سفر در مسیرهای طولانی را ندارند. این محدودیت ها بیش از همه زنان را آسیب زده که نان‌آور خانواده بودند و سرپرست مرد نداشتند. حتی خانواده هایی که مردان سرپرست دارند نیز با بیکاری، فقر و بحران های طبیعی دست و پنجه نرم می کنند. خانه های برخی آنان در زلزله و سیلاب ویران شده است. برخی از روانشناسان و متخصصان صحت روانی می گویند که در ماهای اخیر بیماران بیشتر به آنان مراجعه می کنند. اما به دلیل ناتوانی مالی بیماران ادامه مراجعه برای درمان کاهش یافته است. دکتر عبدالمتین احمدی، روانشناس و مشاور صحت روانی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این افراد برای کاهش فشارها از مشاوره، گفتگو و فعالیت‌های مثبت استفاده کنند.
یک ما میتونیم توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن و دومی که بدانن که احساس ناامیدی یک احساس دائمی نیست. همچنان توصیه دیگه ما بر مردمی است که در زمان خیلی فکر را به سراغشان میاید، باید به مشاور مراجعه کنن، نزد روانشناس مراجعه کنن تا که کمک حرفه‌ای دریافت کنن. در این مدت خودشان خود مشغول فعالیت های مثبت کنن، مثل ورزش و مطالعه و بودن با دوستان و افزایش فعالیت های اجتماعی.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره شمار فعلی بیماران روانی و روند درمان آنان پاسخی نداد. اما او پیش از این گفته که کشورهای مانند افغانستان که دهه ها جنگ بر آنها تأثیر گذاشته معمولاً با بحران سلامت روان روبرو می شوند. همچنان گزارش های درباره ابتلای کودکان افغان به افسردگی عمیق نیز نشر شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اخیراً در گزارش گفت که از هر 4 کودک افغان بین 5 تا 17 سال یکی از اضطراب و ترس رنج می برد و از هر 7 کودک یکی افسردگی شدید را تجربه می کند.